حضور و مشارکت سیاسی مردم و عرصه تحقق اراده ملت برای تعیین سرنوشت خیش است. بنابراین انتخابات دارای اهمیت و جایگاه رفیعی است و مردم نقش بزرگی در ایفای این رسالت و همچنین تکلیف بزرگی در این رابطه بر دوش دارند. در واقع می توان گفت انتخابات و رفتار انتخاباتی ملت ها بیانگر نوعی کنش و نگرش سیاسی آنان نسبت به مسئولین کشور است که با کارکردهای ساختاری ذیل سیستم های اقتصادی و فرهنگی در سطح کلان نظام اجتماعی خودشون مشارکت دارند. همچنین انتخابات یک نظرسنجی فراگیر و ملی از کل شهروندان یک کشور به شمار می رود. در این اثر نویسندگان به بررسی مشارکت مردم در نظام‌های سیاسی مختلف، نقش انتخابات در دموکراسی، اهمیت انتخابات در ایران و بررسی قوانین و مقررات مربوط به آن پرداختند. نظام‌های سیاسی که خواستگاه آنها خدمت به ملت در حوزه‌های مختلف مردم سالاری است، دغدغه مشارکت همه اقشار جامعه در فرآیندهای سیاسی به عنوان بازیگران مؤثر این فضا را دارند. دموکراسی و مشارکت مردمی در نظام‌های سیاسی نیز رویکردهای متعددی دارد، ولی انتخابات بارزترین و باشکوه‌ترین آن است و بنا به بسترهای سیاسی هر کشور شاخصی از مشروعیت کشورهای غیر دینی از طریق انتخابات تجلی پیدا می‌کند. توجه به نقش شگفتی ساز انتخابات در سرنوشت اکثر کشورهای رو به پیشرفت، اهمیت بررسی و تحلیل رفتار انتخاباتی در کشورهای با موقعیت برتر را مضاعف کرده است. همچنین میتوان گفت کمیت و کیفیت مشارکت انتخاباتی مردم میتواند میزان مقبولیت، کارآمدی نظام، سیاستها و کارگزاران حکومتی را در حوزه‌های مختلف تایید یا مورد سوال قرار دهد. در این اثر نگارندگان ضمن بیان واژگان انتخابات از منظر اندیشمندان اسلامی، فرایند انتخابات رو به عنوان یک پدیده سیاسی بررسی کردند. همچنین در یکی از فصول این کتاب مقایسه تطبیقی انتخابات جمهوری اسلامی ایران با انتخابات در ایالات متحده آمریکا، همینطور روسیه و فرانسه به صورت مختصر پرداخته شده و در فصل دیگری از این اثر به بررسی ترکیب سیاسی انتخابات در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته شده. همینطور از دیگر مباحثی که در این کتاب میتوان با آن مواجه شد، بحث معیارهای انتخاب کاندیدای اصلی است و نیز در این اثر بحث عوامل پیدایش، تداوم ماهیت انقلاب اسلامی و آسیب شناسی انتخابات نیز از سوی نویسندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این کتاب که در سالیان اخیر منتشر شده، به فعالیت سیاسی مردم در ایران و همینطور سایر کشورها نیز پرداخته شده و میزان مشارکت و نوع تصمیم گیری مردم به عنوان نمودی از نگرش سیاسی آنها نسبت به مسئولان کشور ارزیابی شده. نویسندگان این اثر با استناد به این موضوع انتخابات دوره‌های آینده ایران رو بسیار مهم می‌دانند، چرا که مشارکت مردم پیغام بسیار مهمی در رابطه با پایداری و مردم سالاری ایران رو به کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای ارسال می‌کند و می‌تواند الگوی مناسبی برای انتخابات در سایر کشورها باشد. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتاب انتخابات و انتخاب اصلح تألیف آقایان عباس چاردولی و ابوالقاسم دلنگیز از انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی با ما همراه بودید.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@radiomaarif.
بله، خیلی ممنونم از جواد میرخلیلی عزیز که به معرفی کتاب پرداخت و اما مخاطب به شماره 0935 چهار شماره آخرشون 3522 این سوال رو فرستادن. سوال کوتاه هست اما خب پاسخ رو بشنویم از شما. چرا همه ناکارآمدی‌های داخلی به دشمن نسبت داده میشه؟
خب اگر کسی یه همچین کاری میکنه که کار درستی نیست. یعنی اگر کسی همه ناکارآمدی‌های داخلی رو
به
دشمن بیرونی نسبت بده، که این حرف پذیرفته شده ای نیست. و ما مثلا در کلام مقام معظم رهبری دیگه، حالا چون توی این جهات خیلی بحث میکنن، شما اگر ملاحظه بفرمایید ایشون یک مطلبی رو خیلی تاکید میکنن و اون اینه که ما میتوانیم، ما باید تکیه بر توان داخلی خودمون داشته باشیم. شما همین شعارهای سال رو که ایشون الان چندین ساله شعارهای اقتصادی رو به عنوان شعارهای سال اعلام میکنن، اینا همه تکیه بر ظرفیت‌های داخلی هست. دیدارهایی که با اقشار مختلف می‌گذرن، همین اخیراً وقتی که گذاشتن برای حوزه صنعت کشور، برای کارخانجات کشور، مخصوصاً اون بخش غیر دولتی، هم نمایشگاه اینها رو با حوصله دیدن، هم سخنانشون رو بله شنیدن. یعنی دو روز پشت سر هم وقت گذاشتن برای همین بخشی که جز مشکلات در کشور ما هست و اونجا فرمودن که خب اینا خیلی عالی، خیلی خوب، دلگرم کننده، ولی از خیلی از اینا مردم اطلاع ندارن اصلا. یعنی بعد اینها به اطلاع مردم برسه، مردم امیدوارتر بشن ببینن نه، قدم‌های بسیار زیادی برداشته شده. چیزی که داره اتفاق میفته اینه که ما میگیم سیاه نمایی هایی داره اتفاق میفته که میخواد موفقیت های ملت ایران دیده نشه. در این سیاه نمایی ها تبلیغات خارجی خیلی نقش داره.
بله.
یعنی یه وقت شما در یه بخشی کارآمدی داری، همین کارآمدی شما رو هم دشمن در تبلیغات خودش میخواد مثلا ناکارآمدی جلوه بده. مثلا ما الان قدرتی که به لحاظ مثلا فضایی پیدا کردیم، همین بحث ارسال ماهواره ها به فضا مثلا در مقیاس 700 کیلومتری خیلی کار بزرگی بود دیگه، ولی همین رو یه وقت مثلا دشمن ممکنه که تو تبلیغات خودش، البته نمیتونن پنهان بکنن، یعنی از یک طرف میگن که این کار خیلی کاری بوده که خطرناکه، و بعد اینا با همینم میتونن مثلا کارهای دیگه هم انجام بدن و نمیدونن از این جور حرفا، و بعد همزمان هم باز با یه چاشنی تبلیغاتی میخوان بگن که خب حالا مثلا چه فایده، مثلا حالا شما تو این بخش موفق شدی، مثلا تو فلان بخش چرا موفق نشدی. این حرف رو ما بعد برای خودمون یه فرصت تلقی کنیم.
بله.
یا اگه در بخش مثلا هسته‌ای موفقیم، در بخش فضایی موفقیم، در بخش موشکی موفقیم، در این بخش‌های فراوان مثلا موفق هستیم، توی اون بخش‌هایی هم که توفیقمون کمه بریم بررسی کنیم، ارزیابی بکنیم، ببینیم چرا موفق نیستیم. چرا یه جا تحریم مانع پیشرفت ما نشده، یه جای دیگه مثلا چرا تحریم مانع پیشرفت شده، یا پیشرفت ما رو مثلا کند کرده. چون بله. ما الحمدلله در صحنه‌های مختلف به فضل الهی الان دیگه روپای خودمون وایستادیم، یعنی یه کشوری هستیم که دشمن خودش هم متوجه شده که از تحریم طرفی نمیبنده، یعنی هر بخشی رو که تحریم کرده، جوانهای ایرانی، ملت بزرگ ایران، اینها راهش رو پیدا کردن و بنبست شکنی کردن و اونجا روپای خودشون ایستادن، تونستن که نیازهای کشور رو برآورده بکنن. بنابراین بحث این هست، نه اینکه بله ما همونجور که توانمندی هامون در داخل ریشه داره و افتخار میکنیم به این همه پویایی و توانمندی و جوانها و دانشمندان و اینها،
بله.
اون بخش هایی هم که مشکلاتی داریم باید ولو دشمن نمیخواد ما پیشرفت بکنیم، تحریم هایی رو سر راه ما گذاشته، به قول خودشون تحریم های فلج کننده ای رو بر سر راه ملت ایران قرار دادن، و کارآمدی های ما رو دشمن داره هی با تبلیغات خودش سعی میکنه به شکل ناکارآمدی مثلا جلوه بده، ولی ما باید با اتکای به توانمندی های داخلی خودمون و با توکل به خدای متعال این مسیر پیشرفت رو ادامه بدیم و همونطور که تا حالا هم بوده مشکلات مختلفمون رو بتونیم یکی پس از دیگری حل بکنیم
انشالله.
و به شرایط بهتری انشالله برسیم.
بله، خیلی ممنونم از توضیحات شما. فرصتی رو میگیریم از اتاق فرمان برمیگردیم. برنامه همچنان ادامه داره.
رونیم با ما آهنگ دریاست، راز رسیدن همراهی ماست، ما را حراس است، موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری.
بله، خیلی ممنونم که برنامه پرسمان انقلاب رو همچنان میشنوید. در دقایق انتهای برنامه هستیم. جناب استاد لکی، یک سوال هست خیلی کوتاه، ولی خب پاسخش هرچند میدونم مفصله، ولی میخوام که حضرت عالی کوتاه پاسخ بدید. سوالشون اینه، اگر حکومت دینی تشکیل نمیشد چه اتفاقی میافتاد؟ این سوال رو شنونده فرستادن به شماره 0912 4 شماره آخرشون 2516. در خدمت شما هستیم.
ببینید، دین برای چی اومده؟ یعنی بحث اقامه دین که خدای متعال از ما میخواد چیه؟ بحث دین بحث نجات و فلاح انسان هست، نه فقط در مقیاس دنیا بلکه در مقیاس آخرت. ما میگیم انسان یک بعدی نیست، یک موجود مادی صرف نیست.
بله.
انسان علاوه بر بعد مادی، بعد معنوی هم داره. ما همونطور که جسممون صحت و مرض داره، روح ما هم صحت و مرض داره. و همونطور که مثلا جسم ما یه وقت مثلا یه جراحتی برداره، پانسمان میکنیم، درمان میکنیم، جراحت خوب میشه، میگیم روح هم بیمار میشه، روح هم زخمی میشه.
بله.
با استغفار به درگاه خدای متعال مورد لطف و مرحمت خدا قرار میگیریم، به آرامش میرسیم. حکومت اسلامی که حالا در کشور ما به فضل الهی با رهبری امام راحل عظیم الشان و جانبازی و سرافرازی ملت ایران و تقدیم شهدایی، با انقلاب اسلامی ما به چی رسیدیم؟ کوتاه‌ترین پاسخ همون شعاریه که میدادیم.
بله.
استقلال، آزادی،
جمهوری اسلامی.
جمهوری اسلامی. چرا میگفتیم استقلال؟ ببینید نسل‌های جدید باید تاریخ رو بخونن دیگه. یه وقت در یه فضای مستقلی متولد شدیم، اصلا متوجه نیستیم که قبلن چی بوده. تمام امور کشور دست امریکایی‌ها بود،
به تمام معنا وابسته بودیم.
توی مثلا نیروهای مسلح ما، ببینید امام توی بهشت زهرا یه جملاتی داره، تو سخنرانی‌هاش میگه که آقای ارتش بود، من می‌خوام تو آقا باشی، تو نوکر به این مضمون آمریکایی‌ها نباشی، تو نمی‌خوای آقا باشی. ببینید یعنی شما برای ملت ایران، برای ملت ایران، چون ملت ایران یه ملت تمدن سازه، یه ملت بزرگه، خوشش نمیاد کسی دیگه ای دستورش بده، خوشش نمیاد یه آقا بالا سر داشته باشه. شما نگاه کنید این ملت بره زیر یعنی رفته بود، نه که حالا بره، که زیر دست آمریکایی ها بود دیگه در همه شؤون خودش. این مطلبی که توی این سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری هم شنیدیم، ایشون فرمودن که مادر محمد رضا پهلوی تو خاطراتش داره که یه روز محمد رضا آمد و دیدم کلافه است، گفتم چی شده؟ گفت من چه جور شاهی هستم که هواپیماهای ما رو امریکایی‌ها برداشتن بردن تو جنگ ویتنام دارن استفاده میکنن، اصلا به من اطلاع هم ندادن. خب حالا برای تقریب به ذهن عرض میکنم، شما الان تو هم کشور همسایه ما، برادر ما، کشور عزیز عراق، که عزیزان ما مثل شهید سلیمان اینها خیلی تلاش کردن که به دست داعشی که ساخته دست امریکا بود نیفته.
بله.
الان ببینید این کشور امریکا هر جا دلش خواسته پایگاه زده و هر کار دلش میخواد میکنه، یعنی پهپاد میفرسته طرف رو تو خود بغداد، مرکز بغداد به شهادت میرسونن، بعد میگه که این منافع ما رو به خطر انداخته، این نمیدونم یه پهپادی به سمت
این ناشه از همون عدم استقلال دیگه.
آه ببینید مهمان رسمی دولت عراق شهید سلیمانی عزیز ما هست و ابو مهدی المهندسین هم که خودشون عراقی هن دیگه. بعد آمریکا اینا رو به شهادت رسونده، دولت عراق مجلسش تصویب کرده که بعد آمریکایی‌ها برن بیرون، بعد اخیراً اومده گفته که یه جلساتی بگیریم ببینیم تعداد نیروهامون، حجم نیروهامون اینا چجوریه، مثلا زیاده. مثلا ترامپ با هواپیما اومد تو عین الاسد نشست، بعدم رفت. یعنی عین الاسد برای خودش یک مملکت اصلا خودمختاری، جز آمریکاست در داخل عراق، فرودگاه داره، میرن میان پرواز میکنن اصلا. بعد نخست وزیر عراق هم اونجا بعد بره به ملاقات رئیس جمهور آمریکا و کشورهای دیگه که حالا فرصت نیست من توضیح. پس اسلام میگه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، نمیشه کفار بر مسلمان ها مسلط بشن. ما رو به استقلال رسونده در ابعاد مختلف، ما رو به آزادی از شر استبداد و دیکتاتوری و پادشاهی 2500 ساله رسونده. این حالا مثلا یه مثالش هست، ولی اگر ما انشاءالله بتونیم به همه ابعاد اسلام عمل بکنیم،
بله،
خب در اون صورت هست که برکاتش رو بیشتر شاهد خواهیم بود. ولی به فضل الهی تا همینجا هم الان ملت بزرگ ایران سرش رو بلند میگیره و میگه ما یه ملتی هستیم مستقل، رو پای خودمون ایستادیم، خودمون برای کشور خودمون تصمیم میگیریم، خودمون کشورمون رو اداره میکنیم و به هیچ کسی هم لازم نیست پاسخ بدیم یا جلوی قلدری مثلا سرخم کنیم.
بله بسیار خوب، ممنونم از توضیحات شما جناب استاد لکسایی، سپاسگزارم از شما شنونده محترمی که ما رو همراهی کردید. به 3553 پیامک بزنید و سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار التماس دعا. خدا نگهدار.
ایران ای خاک گران مایه، تو مهر دل ایرانی، آباد به من ایران، ای ملک سلیمانی.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه با حضور 192 نفر از نمایندگان رسمی است.
در جریان بحث عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور،
حالا به هر حال این عبارت اینه، حرفی نداریم نیست، ترجیحی گذاشته شده، بیانم کردن
از روز اول گفتیم آقا شما که دارید پروندار میرسید،
امیدوارم کار در مجلس جدید که در واقع خانه ملت است، برای ملت ایران و نمایندگان ملت ایران مبارک باشه.
مجلس نماینده ملت است،
نماینده ملت است،
اظهاره و خلاصه ملتید شما.
خانه ملت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ماه شعبان المعظم، ماه صلوات بر محمد و آل محمد و ماه دلدادگی و عاشقی با آل الله و این ذکر نورانی که بسیار بسیار سفارش شده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به شما شنونده های عزیز رادیو معارف و دوستان خوبم در برنامه خانه ملت. در حالی که 8 روز تا انتخابات 11 اسفند ماه، انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری بیشتر نمونده و یه جورایی دیگه شمارش معکوس داریم خودمون تو قلبهامون، توی دلهامون و نگاههامون، برای اینکه روز جمعه 11 اسفند ماه قرار کاری بکنیم، کارستان با اصل حضور و انتخاب درست انشاءالله برای آینده بهتر برای ایران اسلامی. و البته خب ممکنه در این مسیر تو همین 7-8 روز بتونیم بعضی از سوالهایی رو بپرسیم که میتونه به بهتر شدن این روند کمک کنه و چه بسا مثلا یک نفر پاسخ سوالش رو بگیره و او هم به خیلی عظیم مشارکت کنندگان در انتخابات اضافه بشه. من رضا ملایی هستم و حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا باقرزاده، دکتر علوم سیاسی، کارشناس برنامه خانه ملت.
دست من و تو میتونه با هم فردای ما رو بهتر بسازه، با همت من، با غیرت تو، رأی من و تو آینده سازه، رأی من و تو آینده سازه.
عزیزان شنونده، قراره که برای نمایندگانمون در خانه ملت مجلس شورای اسلامی نامزدهایی رو که تایید صلاحیت شدن، احراز صلاحیت شدند رو با رأیمون به مجلس بفرستیم و البته در مجلس خبرگان هم. و حجت الاسلام و المسلمین باقرزاده اینجا هستن که به بعضی سوالایی که داریم توی این مسیر جواب بدن. آقا سلام علیکم. خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله. انشاءالله که ماه شعبان برای همه ما ماه خیر و برکت باشه.
متشکرم. آقای باقرزاده، داشتن مجلس انقلابی چیزیه که مورد تأکید و خواست مردم ما هست، مورد تأکید و خواست رهبر معظم انقلاب هست. در بیانات امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در خصوص مسئولین و نمایندگان این عبارات به فراوان یافته میشه. انقلابی بودن اساساً یه مؤلفه است که خیلی حالا توضیح هم داره، تفصیل هم داره و میشه خیلی دربارش صحبت کرد، اما من میخوام این کلید واژه بمونه، ذیلش یه سوال مطرح کنم و اون این که آقای باقرزاده وقتی بین نماینده های مجلس حسب عملکردها، حسب شنیده ها، دیده ها و یه رفتارهایی متوجه میشیم که بعضیشون به آرمان های انقلاب اونچنان پایبندی محکمی ندارن، اعتبار مجلس شورای اسلامی، اعتبار خونه ملت زیر سوال نمیره؟
بله، به درستی اشاره کردید که در بین نمایندگان مجلس برخی اینگونه مثلا باشند، آیا اعتبار مجلس خدشه‌دار نمیشه؟ بندم باید قبول بکنم و باید اعتراف بکنیم بالاخره ممکنه افراد بعضن ناسالهی از سیستم نظارتی هم بتونن رد بشن با حیله هایی و وارد مجلس بشن و گاهی با سخنانشون با عملکردشون اذهان عمومی رو نسبت به اساس مجلس قدشدار بکنن. اینو قبول دارم، اما اینا به اقلیتن. یعنی قاعدتاً اینه که افرادی که میان تو مجلس دلسوزن، ممکنه فکرهای مختلفی داشته باشن، اما ما نسبت به غالب مجلس نمیتونیم یه همچین اظهاری داشته باشیم که بگیم اینها آدمای غیر متعهدین، آدمای غیر متخصصین، ناسادهن. نه، عموماً این گونه است که مجلس‌ها در هر دوره‌ای وقتی که شکل میگیرن، درسته از طیف‌های مختلف فکری جامعه نشأت میگیرن و تشکیل میشن،
بله،
اما علی رغم این اختلاف تو سوگیری های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امثال ذلک، علی رغم این تفاوت در سوگیری ها، در این که اینها دلسوز ایران هستند و از روی دلسوزی و از روی مصلحت اندیشی دارند اقدام میکنند، نباید در واقع تردید داشت. یه نکته ای رو من حالا اینکه فهم بودید آیا اعتبار مجلس خدشه‌دار نمیشه؟ یکی از سوالاتی هم که ممکنه الان برای شنوندگان ما باشه اینه که اساساً چرا ما داریم اینقدر تبلیغ میکنیم برای انتخاب خوب و انتخاب اسلحه و این همش برای همینه که خدای نکرده اعتبار مجلس مورد خدشه قرار نگیره.
خب
اگر ما داریم تبیین میکنیم که نظارت باید باشد، اگر داریم هی به مردم سفارش میکنیم تحقیقاتتون رو خوب انجام بدید،
بله،
و در مورد کاندیداها اطلاعات کافی به دست بیارید، از راه‌های مختلف برید اطلاعات به دست بیارید، به خاطر همینه که اعتبار مجلس خدشه‌دار نشه، که این رکن نظام جمهوری اسلامی، یعنی رکن تقنینی و نظارتی، به اون حیثیت و جایگاه واقعی خودش هم پابرجا بماند، هم بیشتر نائل بشه. امام رحمت الله علیه در مورد مجلس دو تا تعبیر دارن خیلی مهمه. یکی این که میفهمند مجلس در رأس امور است، و یه جای دیگه هم میفهمند مجلس اساره فضائل ملت است.
بله، چه تعبیری؟
این که فرمودن، امام فرمودن مجلس اساره فضائل ملت است، خیلی حرف توشه. یعنی چی؟ یعنی به حساب هر فضیلتی که در ملت ایران شما سراغ دارید باید تو مجلس ببینید. اگر مجلس با فضائل ملت، فضائل ملت چیه؟ ملت ایران یه ملت انسان دوسته.
خب
ملت ایران یه ملت وفاداره. ملت بله. ایران یه ملت شجاعه. ملت ایران ملت غیوره. ملت ایران ملت متدینه.
با فرهنگ.
با فرهنگ، با اصالت، با حمیت و غیرت. خب اینا فضائل ملت ایرانه. نماینده هایی که ما میفرستیم تو مجلس باید اساره این فضائل باشن. یعنی مجلس در مجموع باید جمع کننده همه فضائل ملت باشه. حالا از بعضی از این تعبیر حضرت امام استفاده میکنن، وقتی میگیم مجلس اساره فضائل ملت هست، یعنی باید هر ایده‌ای، هر نگاهی، هر حساب طیف فرهنگی تو جامعه باید تو مجلس یه نماینده ای داشته باشه. مثلا فرض کن بالاخره حالا ما تو کشور ایده های انحرافی هم داریم، نمیدونم عقاید خرافی هم داریم، افراد مثلا کم ظرفیت و عصبی و چه میدونم اینا هم داریم، از اینجور افراد هم تو مجلس باشن. نه، امام فرمودن مجلس اساره فضائل ملت است.
خب
نه هر خصلتی که گاهی وقتا هر ملتی ممکنه یه خصلت‌های کم و بیش نادرستی هم ممکنه داشته باشه.
درسته.
اما ما باید مجلسمون اساره فضائلمون باشه، نه اساره خصلت‌هایی که گاهی وقتا ممکنه داشته باشیم که ناپسند هست.
بله.
بنابراین همه ما باید تلاش بکنیم که فضیلت‌هایی که در ملت ایران هست در مجلس منعکس بشه. من ارجاع میدم شنوندگان عزیز رو برای اینکه در واقع با آرمان‌ها و فضائل ملت آشنا بشن به قانون اساسی مراجعه کنن، چون ملت اومده قانون اساسی رو به عنوان محصول اندیشه خودش در حوزه نظامسازی سیاسی تدوین کرده، بهش رأی داده و مبنا قرار داده. اصل دوم قانون اساسی میگه جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به، وقت تو این ایمان به 5 تا اصول دین و مذهبی رو که ما میگیم آورده،
بله،
بعد کرامت انسانی رو آورده.
خب
کسی که میخواد بره مجلس باید در واقع اساره فضائل ملت اگه میخواد باشه، باید از صمیم جان معتقد به توحید، عدالت، معاد، نبوت، امامت، باید باشه.
بله.
و باید از صمیم جان معتقد و باورمند به کرامت آحاد انسانی باید باشه.
خیلی خوب. این بحث بحث کاملا طلبگیش منقاط. فارسیش میشه چی؟ غیر طلبگیش میشه چی؟ جا افتاده.
بله.
کفایت. بله. قبوله. من پذیرفتم. سوال من دوباره سر جاش باقیه.
بفهم.
بریم یک فرصتی بیایم مرور کنیم تا اینجا رو چی شد و چی نشد، سوال رو دوباره یه جور دیگه بپرسم و دیگه ببینیم به کجا میرسیم. عزیزان شنونده حوصله دارید، خیلی ممنونم، صبر میکنید، متشکرم، همراهی میکنید برنامه رو، ازتون سپاسگزارم. خانه ملت رو در حالی که 8 روز دیگه بیشتر تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان باقی نمونده، لطفاً در ادامه همراهی بکنید.
در یکی از روستاهای اسفراین 19 اردیبهشت 1310 ملا رحمان طیبی صاحب یک پسر شد، نامش را محمد حسن گذاشتند.
4 تا برادرم، پدر من معلم بود، مکتب بود.
10 ساله بود که پدرش رو از دست داد و همراه مادر راهی مشهد شد. 1 سال بعد عمر مادرش هم که سکاندار خانواده بود به سر رسید.
محمد حسن کم کم بزرگ شد، تقاضا کرد که من بفرستید مدرسه، فرستادیم مدرسه حاجی حسن مشهد.
بعد از حدود 15 سال تحصیل در مدارس علمیه مشهد به روین بازگشت.
در کنار تبلیغ دین پیگیر رفع مشکلات مردم هم بود. با شروع زمزمه های انتخاباتی مجلس در کنار 4 نفر دیگر از جمله رئیس آموزش و پرورش منطقه و یکی از فعالان جهاد سازندگی، نام محمد حسن طیبی هم بر سر زبان ها افتاد.
زمستان همون 58 تعداد زیادی از رفقاش، از بازاریا، از طلبه ها، روحانیون روحانیت مبارز اسفراین، از ایشان دعوت کردند که به هر حال بایستی به این کاندید بشیم.
بعد از نماز مغرب عشا بود که رفتیم منزلشون و از ایشان هم تقاضا کردیم.
ایشان اکراه داشت و اینا اصرار داشتن تا دمدمه صبح، برحال در اونجا ماندن و ایشان مجبور کردن به بله گفتن.
برای تبلیغ انتخاباتی خود فقط به یک جمله بسنده کرد.
مگو اگر کوزه شما رو آب جا نکنم، کوزه شکن هم نیستم.
انتخابات به دور دوم کشیده شد. مردم محمد حسن طیبی را راهی مجلس کردند.
طرح ایده از نمایندگان
با ورودش به مجلس دستش برای باز کردن گره مشکلات مردم بازتر شد.
این از وزارت نیرو و مسئولین محترم میخوام که در امر برق‌ساری بخش زرقاب
در دوران نمایندگیش هر بار که پشت تریبون رفت از مشکلات روستاییان گفت و پیگیر رفع آنها شد.
که روستاییان تمام کشور در شرایط فعلی مخصوصا به دامداران باید دقت و بررسی نسبت به آنها داشته باشد.
مجلس به خانه نخستش تبدیل شده بود، تا جایی که آخرین دیدارش با خانواده هم جلوی مجلس رخ داد.
فرزند شهید.
ما رفتیم در مجلس، اونجا اومدن با هم دیگه خداحافظی کردیم و خلاصه فکر نمی‌کردیم که مثلا آخرین دیدار ما باشه. به روز هفتم متوجه شدیم که یک بمب‌گذاری انجام شده در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی. مطمئن بودیم که ایشون در اون جلسه حضور داشته.
سرودند آفتابان بشارت مژده گل را، که سر و بوستان پر نغمه سازد جان بلبل را، که سر و بوستان پر نغمه سازد جان بلبل را، جان بلبل را.
خب آقای باقرزاده، من پرسیدم که وقتی در بین نمایندگان مجلس برخی، یعنی یه تعدادی اندک، اصلا شاید 1 نفر از 200 اندی، پایبندی محکمی به آرمانای انقلاب نداره، اعتبار مجلس خدشه‌دار میشه. شما قبول دارید این را یا نه؟ قبول ندارید که فرمودید، تلویحاً فهمیدید قبول دارم دیگه، بالاخره خدشه وارد میشه.
خدشه وارد میشه ولی اعتبارش از بین نمیره، چون آره. اکثریت معتقدن.
آره. یه خدشه ای بالاخره، مثل این که روی دیوار سفید یه نقطه سیاهی مثلا بخوره، بالاخره پیداست، دیده میشه. ولی اون دیوار از دیوار بودن که نمیافته که. حالا یه ذره کثیف شد، تمیزش میکنیم ان شاءالله. من سوالم حالا اینه، ما یه سری فضائلی به تعبیر حضرت امام، مجلس اساره فضائل ملت باید باشه، مجلس باید آدم‌های درجه یک داشته باشن.